الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی مرحمت کنید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منصباه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن محمد و عجل فرجه و منصباه. ادیه به پیشگاه امام امت، شهدای عظیم الشأن، شهدایی که در ورودی مسجد مایه برکت این مکانن، شهدای مقاومت، نصرت اسلام و مسلمین بر وحشی‌های صهیونیست، شادی روح مرحوم آیت الله مهدوی، سلامتی رهبر معظم انقلاب و همه مجاهدان راه حقیقت صلوات دیگری محبت کنید. با یه نگاه آسیب شناسانه ما در رفتار دینیمون در جامعه دو افراط و تفریط میبینیم. خیلی جاها لازمه راجب اون تفریطه سخن گفته بشه. اون تفریطه اینه که ما اسلام رو تقلیل بدیم و منحصر کنیم در بعض فروع فردی فقط، اسلام رو دغدغه هاش رو به گوشه ای از احکام فرعی فقط تقلیل بدیم. طبعا دشمنان دین هم خیلی خوشحال خواهند شد، کما اینکه استقبالم شده، می شده، خواهد شد. بعضی از دایه‌داران این نونگاه مورد استقبال و توجه و تکریم دشمنان دین و ستمگران واقع می شه. نه الان باشه، قبلا هم همینطور بوده. همون موقعی که اهل بیت علیهم صلوات الله را در فشار شدید قرار میدادند، بعضی از فرزندان و امامزادگان را، فرزندان اهل بیت و امامزادگان را تکریم میکردند، پست میدادند، تجلیل میکردند، تریبون میدادند، مثل زید ابن حسن و حسن ابن زید ابن حسن که از دستگاه های طاغوت اون زمان امیر مدینه شدین حسن ابن زید ابن حسن، برای اینکه بگن ما با اهل بیت مشکل نداریم، ما با جعفر ابن محمد مشکل داریم. کما اینکه امروز هم در این زمینه هست، بعضی از دشمنان دین میگن ما با مثلا اسلام و علما که مشکلی نداریم، ولی همین ممکنه فرض بفرمایید یک کسی را تکریم هم بکنن. شاه هم این کارو میکرد بعد از آقای بروجردی رحمت الله علیه در گفتن تسلیت سعی کرده بود، البته اونجا نمیخوام جسارت به اون بزرگان کنم، سعی کرده بود با ظاهر تکریم یک عالم، عالم دیگری رو حذف کنه. این که بوده. بیشتر جاهام چه بسا باید راجع به این تفریطه صحبت کرد، منتها خب چون باید بیان مسئله متناسب حال و مقام باشه، من این بحث رو اینجا این قسمتش رو بیان نمی کنم، چون بین بنده و مخاطبینم اینجا در این که این تفریطه اتفاق نظر هست و اینجا زیاد راجع به این موضوعاتم اتفاقا احتمال زیاد صحبت میشه. یه جنبه افراد هم داره که بنده شاید به خاطر مسائل فردی و شخصی باهاش مواجه شدم، با این مشکل جدی فکرم کردم روش که چرا چنین شده، به نظرم رسیده که این از مشکلات ماست در جامعه. واقعش رو هم بخوام بگم یه خورده آسونترم هست این آسیب شناسی، درد سراش و حواشیش کمتر. اون جنبه تفرید بود، جنبه افراط اینه که بدون در نظر گرفتن بعضی از ابعاد مهم دین، اسلام رو تقلیل بدیم به رویکردهای سیاسی اجتماعی. عرض کردم تو اون قبلیه یه تفریطیست و یه افراطی. و اگر به بنده بگن که عامل مانع بعضی از پیروزی های عظیم، چشمگیر، اتفاقات مهم، حتی این اتفاق اخیر که خدا انشالله مردم غزه رو بر این صهیونیستا چنان پیروز کنه که لازم نباشه برادرهای بزرگترش وارد عرصه بشن، این چرا به اندازه‌ای که باید ما توقع داشتیم همدلی ایجاد میکرد؟ به اندازه‌ای که باید، اگر از من بپرسن میگم حتما یکیش اینجاست، یه مشکل اینجاست. کجاست مشکل؟ مشکل اونجاییست که این حقیقت که اسلام حتما ابعاد سیاسی اجتماعی داره و اصلا خیانت بزرگ به اسلامه، و اگر ما قائلیم که سقیف خیانت به اسلام شد چون جنبه حکومت امیرالمومنین قصد شد، اصلا امامت امیرالمومنین که قابل قصد نبود، که علم امیرالمومنین که قابل قصد نبود، که مکارم اخلاقش و فضائل معنوی امیرالمومنین قابل قصد نبود، اون نماز عظیم امیرالمومنین که مرحوم امام رحمت الله علیه در همین کتاب چهل حدیث می فرماد عظمتش قسم که و انه لقسم عظیم، که اگر انبیا و ملائکه همه پشت به پشت هم بدن بخوان یه لا اله الا الله امیرالمومنین رو بگن نمیتونن. چیو گرفتن از امیرالمومنین؟ حکومت رو گرفتن. خب در این که این موضوع مهمه حرف زیاده، بندم مفصل راجع بهش صحبت کردم جایی، اما خب حالا که این مهمه ما باید چیکار کنیم که به این مهم برسیم؟ ممهداتش، مقدماتش چیه که ما به این ابعاد اصلی مهم برسیم؟ مخصوصا در اون جایگاهی که ما قدرت داریم. بخواد شما یا نخواد، امروز اسلام و مسلمین در دوره پهلوی نیستن که شما یه توسری خوری باشی برای اثبات خودت هی باید بیای نهج البلاغه رو بیان کنیم ما حرف داریم. دوره قاجار نیست که بیدین ها حمله می کردن به اسلام، ما هم چون چیزی دستمون نبود یه گوشه‌ای باید هی سعی میکردیم یه حرفای بزنیم. امروز قدرت دست دیندارانه. چی کار کنیم ما بتونیم با مردم گفتگو کنیم؟ چی کار کنیم که ما دلهای بیشتری رو به سمت اسلام جذب کنیم و دلهای کمتری رو پیوندشون رو باعث گسستش بشیم؟ چیکار کنیم؟ چیکار کنیم بتونیم حرف بزنیم؟ چیکار کنیم صداقت ما رو باور کنن؟ چیکار کنیم به قدرت رسیدنمون رو قدرت طلبی نپندارن؟ اون چیه؟ اون قضیه که بنده نگاه کردم اینه که ابعاد فردی که اینا پایه اقدامات، هر کسی بخواد به یه بار مسئولیت اجتماعی برسه یا آمادگی قبلی لازم داره. ما در این زمینه به نظرم دچار آسیبیم، خیلی باید تلاش کنیم. حالا اشاره میکنم خیلی بحث اینجا گسترده است، منم متاسفانه چون بعد از اینجا جلسه‌ای دارم، پیشنهاد خودم بود که جلسات به سمت پرسش و پاسخ بره، ولی متاسفانه من این چند هفته جلسه دارم، نه اینی که مثلا وقت ندارم یا برای این گفتگو ارزش قائل نیستم. اتفاقا به نظر من ما به شدت مشکل گفتگو داریم، اصلا توان گفتگومون کمه، مسئولینمونم عمدتا گفتگو بلد نیستن. مناظرات نشون میده چند تا آدم محترم در سطحی که شورای نگهبان اینها رو صلاحیت اولیه‌شون رو تایید کرده بیان بشن ریاست جمهور، با هم تو مناظرات گفتگو میکنن، این آداب اولیه رو خیلی هاشون نمیتونن رعایت کنن، خلاف شرع مرتکب میشن تو همون جلسه، مرا میکنن، جدال میکنن، اهانت میکنن، بی سند نسبت میدن. دیدید دیگه دورهای مختلف. اصلا یه مشکلی الان میخوان برای انتخابات چجوری یه کاری بکنیم، اینا رو ببندیمشون که خیلی هر دفعه سعی میکنن فضا رو از حالت گفتگو به سخن گفتنهای گسسته بی ربط به هم هی بین اینا فاصله قرار بدن که اینا یقه همون پاره نکنن. ما مشکل گفتگو داریم به شدت، انسداد گفتگو بلکه داریم. چیکار باید بکنیم و در سیره اهل بیت چی داریم؟ انشاءالله صورت سوال معلوم باشه. ما بیش از این که بخوایم پرچم مسائل اجتماعی رو بلند کنیم که بلند کردنش لاجرم قطعیه، بعد اون کسایی که میخوان پرچم بلند کنن یه ویژگی‌هایی داشته باشن. اولین قدمش اینه که اسلامشون باید اصیل باشه. اسلام اصیل هم اسلام فقاهتیه. اگر کسی در این زمینه شک داره، پرچمداران اسلام سیاسی اجتماعی کیان؟ هم امام هم رهبری. اتفاقاً من میگم این خیلی موضوع خوبیه اینجا برای حکمیت این موضوع که کاملا فقاهتی هست. یعنی چی اسلام فقاهتی؟ اسلام فقاهتی و اجتهادی، اسلام متخصص یا اسلام مراجعه به متخصص. امروز در جامعه ما نگاه نکنیم که فلان آقا یا فلان خانوم فلان حکم شرعی را خوب بهش ملتزم نیستن. برگردیم ببینیم ما چقدر به احکام شرعی ملتزمیم، ما چقدر اهل رساله ایم، ما چقدر اهل مراجعه و استفتاییم، چقدر. چقدر اهل مراجعه به عالم ربانی هستیم؟ یا یه جوری همه رو یه طوری زدیم یه آقا مونده فقط، اونم یه رو دروازی مونده، برای همه عیب تراشیدیم. بسیاری از مشکلاتی که امروز تو جامعه هست من معتقدم که طیف ما به وجود آورده. اسلام فقاهتی میگه حرمت افراد باید حفظ بشه. حرمت افراد، نه حرمت همحزبی ما، حرمت مسلمان بالاتر حرمت مؤمن. مؤمنم تعریفش معلوم، همه شما مؤمنید، همه مسئولین ما مؤمنن، در تعریف فرقی و تعریف اولیه همه مؤمنن و حفظ حرمت مؤمن همین است. مگر اینکه کسی خطایی کرده، احکام دین اجازه بده که او حتک حرمت بشه، مثلا تشهیر صورت بگیر. این خودش بحث دیگه، تشهیر یعنی یه نفر رو پرچمش کنی، این تو دینه دیگه. ما به این ما اینو رعایت نکردیم. اگر امروز در جامعه ما جمع زیادی از مردم، یا زیادو بردارید بگید جمعی از مردم نسبت به مسئولان چه این وری چه اون وری به شدت بدبینن، برید ببینید در 20 سال گذشته کیا همه رو یا اکثر رو به دزدی منتصب کردن و صدای خیلی هم در نیامد، چون میگفتن خب ما رو که نمیگه، فلانی رو میگه، رئیس حزب ما که نیست، وزیر دولت ما که نیست، وزیر دولت اوناست، خب دزدن دیگه. اینا خلاف فقه بوده و هست، تو مسائل فردیش هم اینطور. اسلام فقاهتی یه اوصافی داره. اگرم امام بالندگی پیدا کرده، که یکی از چیزهایی که به نظر من درد بی درمان ما رو میتونه درمان کنه همین مباحثه 40 حدیث امام، خیلی خوبه. مباحث اخلاقی اول درس فقه آغاز که متاسفانه به روز منتشر نمیشه، همینو از اون حالت همینیشه طلبکار بعد برگردیم ببینیم که ما چه تصویری برای جامعه درست کردیم، ما چه تصویری درست کردیم. یه صلواتی مرحمت کنیم. اون افراد اخلاقی رو چقدر تخریب کردیم؟ یکی از خسارت‌هایی که شما اکثرتون دیدید اینه که در این دانشگاه از استثناءات این بود که چند فقیه برجسته اخلاقی رفت آمد میکردن، بعضیاشون هم مورد نواختن اینجا قرار میگرفتن. خود تاریخ دانشگاه رو بخونیم، خدا مرحوم آقای مهدوی رحمت الله علیه رو رحمت کنه. گاهی اون اسلام فقاهتی که حقیقت دین خدا جایی رو واجب و حرام تعیین کرده، لابد این در مصلحت ما، در رشد ما، در کمال ما اثر داره. نه اینکه اینا رو گفته که گفته ما یه چیزای دیگه‌ای رو اصل میدونیم، خطوط قرمز برای ما چیزای دیگه است. خود ایشون رحمت الله علیه با اون سعه صدرش چقدر مورد حمله واقع میشد ها؟ برید ببینید. خدا سایه حضرت آیت الله باقری رو سر ما حفظ کنه. واقعا حضور تمام وقت دائمی فیزیکی ایشون از نعمت‌های بزرگ خدا بود و خدا انشاءالله برای این دانشگاه افرادی رو بعد از اینها مبعوث کنه. خیلی مهمه دیدن این افراد که کجا داغ میکنه و کجا سرده، کجا موزه میگی، کجا حرف میزنه. چند شب پیش محضر یک ربانی بودم، یه آقای اونجا بود راجع به یه مسئولی یه جمله‌ای گفت که بوی طعن میداد غیر مستند، بلافاصله رفت تو کلامش و گفت زحمت درست کردی برای ما، تغییر کرد. اگر اسلام فقاهتی برای اون کسانی که از بن دندان وقتی فریاد میزنن برای دفاع از دین و توسعه دین در اجتماع حمایت نشه، ازش برداشت نشه، اثرش تو جامعه اینه که دیگرانم احکام الهی براشون مهم نیست، امر به معروف و نهی از منکر را فضولی میبینن و امر به معروف و نهی از منکر هر جایی به حسب همونجاست. اینجا بین ما یه چیزاییه، جاهای دیگه یه چیزای دیگریه. هر قومی گروهی به یه چیزایی مبتلان. چقدر ما با ربانی این ارتباط ده. حالا یه وقتی بود، من یادمه شاید 15 سال پیش بود مثلا، بالاخره شما هر وقت میمدی نماز آیت الله باقری رو میدیدی. حالا فرصت الان کمه بهتونیم بریم دست به عبایشون بکشیم. خب اونجا دیگه در دسترس قرار داده بودن، اما اگر نبود ما خودمون باید یه فکری به حال خودمون بکنیم. گنج خدا هم تمام نمیشه که ما بهانه خوبی داشته باشیم برای اینکه بگیم یا کهولت سن یا رحلت بعضیشون باعث شد که ما از دست بدیم. جستجوش که لازمه، حداقل تشنگیش که لازمه. آدم این که تشنه است چون مثلا دسترسی به آب پیدا نمی کنه که جستجو رو رها نمی کنه، طلب رو رها نمی کنه، که فراموش نمی کنه، که این رو در خودش یک خلأ می بینه اگه ببینه. فاصله گرفتن از اون اسلام فقاهتی هم نزدیک شدن به فضای مرحوم آقای شریعتیه. اینا رو میگم که شما ببینید. چه بسا که کسی با یه نفر تفاوت فکری احساس میکنه ولی عملا مانند او عمل میکنه. من هر چی نگاه میکنم میبینم ارتباط با یه عالم ربانی به ما خیلی خسارت زده. بیاد آدم با کسی زندگی کنه یا تعامل کنه یا رفت آمد کنه که این آبروی افراد براش مهمه، مؤمنین حرمت دارن. بابا این دستورات قلاز و شدادی که برای بهتان و تهمت و غیبت و اینا گفته شده مال اون وقتی که یه نفر به یه نفر بگه. الان توییت میزنه طرف دروغ بگه علیه کسی در لباس یکی مثل ما، در مطالبه حرف حق. چون از مبانی فاصله گرفته. چه میزان بی اخلاقی های عجیب غریب به صورت گسترده در فضای مجازی ما و دوستانمون داریم. دیگرانو کار ندارم چون دیگرانو که محل بحث من نیستن. اگر یکی رفت در لشکر امیرالمومنین، همون جور که امیرالمومنین صلوات الله علیه بعضی از اینها رو از بعضی از اشتباهات نهی میکرد، نمیگفتن آقا این لشکر معاویه رو ببینید، اون که فرمود انفروا الی اعداء الله و اعداء القرآن و اعداء السنه و اعداء الرسول، اونا که وضعشون معلومه. که این طرف چی؟ حضرت وسط جنگ تذکر میداد. آیا ما در گفتگو با جامعه بی مشکلیم، راحت میتونیم حرف بزنیم، حرفمونو میفهمن، صدق حساب میکنن، خیرخواهی میبینن، از سر دلسوزی میبینن، حرف عقلانی میبینن؟ قاعدش اینه که حرفای دینی اینجوری باید باشه. تنها راه درمان میبینن؟ اگه نمیبینن فقط اونا مشکل دارن یا از مسلمانی ما هم هست؟ یا ما خیلی دغدغه داریم بیایم به جامعه کمک کنیم، آمادگی فردی لازم نداره؟ آمادگی فردی لازم نداره در لباس یک کسی که از بن دندان به خون شهیدان اعتقاد داره، بعد شما متکثر ببینید زیر و رو میکشه در مسئولیتش، فریبکاری میکنه، بی اخلاقی میکنه، دروغ میگه، میخوای بقیه چجوری رفتار کنن، چجوری برداشت کنن. بهترین فرصت‌های انسجام اجتماعی رو به راحتی تبدیل میکنیم به نقاط یقه‌گیری. این اصلا از ساده ترین فروع مسائل وحدت در جهان اسلام مسئله فلسطین. یه عده پیدا شدن الان میل غضبایی که معلومه که اینا رو به این من مسئولیت منصوب کرده، که اینا رو تایید کرده، اصلا خودشون چیکاره هستن، اصلا بگردن ببینن کی راجبه چه چیزی چه موضعی گرفته، چیکاره ای. چیکاره این؟ آسون ترین بحثی که میشه روش جمع شد همه رو متحد کرد اینو چرا تبدیل به یقه کشی میکنی؟ اون اسلام فقاهتی میگه اول مؤمن مشغول به عیوب نفسش. من تو همین دانشگاه یه بار گفتم، الانم که حرفش داغه یه بار دیگه دارم میگم. مسابقه گذاشتم، گفتم جایزم میدم، خیلی اگر رگت برای فلسطین ورم میکنه بگو یه خطی ما در فلسطین چیه که براش انقدر داریم هزینه میدیم. بعد ببینین یه خطی رو چقدر روش کار کردی. یه جایی برای معلمان من صحبت میکردم، گفتش که ما وقتی میگیم مرگ بر اسرائیل بچه ها فریاد نمیزنن. ما بچه ها فریاد بزنن؟ چی گفتی که فریاد بزنه؟ چه باوری به او منتقل کردی؟ بهترین معلم مدرسه، محبوبترین معلم مدرسهش تویی؟ یا اونی که سر کلاس سقلمه به اسرائیل میزنه؟ برای چی باید بیاد؟ اتفاقا توی جمع نوجوانا بگه فریاد بزن، این سکوت کنه، احساس هویت هم میکنه. یه شیطنت بازیگوشی نوجوانانه هم توش هست. چرا باید با تو همراه باشه؟ تو چی کار کردی؟ بگردیم ببینیم که کی چی گفته. یقه گیری کنیم. این یقه گیری ها مال وقتی بود که قدرت دست من و شما نبود، اونجا می شکلی خوب نبود. دست شما این راهپیمایی روز قدس قبلی رو چجوری برگزار کردی و بعدیش رو چجوری، چقدر تونستی بقیه رو بیاری پای کار، چقدر حرف زدی، چقدر باورت کردن، چقدر تلاش کردی برای این گفتگو، چرا باید حرف تو رو قبول کنن؟ بعد حالا یه لیست درست کردن تو بعضی جاها که منم یه قدر خبر دارم، واکنش دهندگان، واکنش ندهندگان. واکنش در حد یک توییت بود، دو توییت و یه استوری باری کرد. این میزان از گیجی تو یکی از مهمترین نقاط قوت براحتی می که جهان اسلام اوورد پای کار، عوض این که بیاد شروع کنه به همافزایی، فرصت اینه که برای بقیه جا فوش درست کنه. این میزان از طلبکاری عجیبه است. کسی میتونه تو مسائل سیاسی اجتماعی ورود کنه، مؤثر باشه، که این هم خوب تغذیه شده باشد جای درست، هم وقتی تماشا میکنن او رو مردم رو یاد خدا بندازه. وگرنه به فرمایش امیرالمومنین صلوات الله علیه که بعضی از رفتارهای امروز ما، این مایی که میگم بدنه رو دارم میگم، اتفاقا الان مسئولان حتی رد دو منظورم نیست، یعنی موضوع بحث من بدنه سلام ماها، مسئولین ارشد و نیمه ارشد اصلا تو این بحث منظورم نیست، راجع به اونها الان نظری، عنایتی، عطفی، تذکری ندارم. الان این مدل حرف زدن خودش مال همون مشکل خلای گفتگوه، چون تو اون اسلام فقاهتی میگه که بهترین برداشت ممکن رو از حرف دیگران بکن. در این روی کرده خطا اصالت با بهتان طرف انقدر باید قید بزنه، دفع دخلهای مقدر بکنه، آخر سرم بد برداشت میشه. هم باید تغذیهش عمیق باشه، از راه درست باشه، در تعامل با ربانیین باشه. با چهار تا کلمه که ربانی نمیشه کسی، با محفوظات، با پاس کردن واحدهای، این که اتفاقی نمیفته. زی انسان مؤمن که با پاس کردن چهار تا واحد اتفاق نمیفته که. هم باید چپش پر باشه به قول معروف، هم دینداری او باورپذیر باشه برای جامعه. وگرنه شما بهترین حرف رو بزنی با ادبیات بد نمیپذیرن، ولو وحی بگی. خدا به پیغمبری که علم او رو خدا میگه عظیم، از جاهای عجیب پیغمبری، علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیم. خدا گفته عظیم. من اظهار میکنم، اعتراف میکنم به اینکه این آیه رو نمیتونم بفهمم، چون بزرگ گفتن، من بگم بزرگ، من کوچکم میگم بزرگ، غنی به ذات و کبیر متعال درباره علم پیغمبر میفهمد و کان فضل الله علیک عظیم. من نمیفهمم پیغمبر، یا رسول الله، من فقط میفهمم بزرگیت انقدر بزرگه که من نمیفهمم. به همین پیغمبر که وحی میگه به مردم، ما ینطقان الهوا، بهترین حرفو میزنه دیگه. بهتر از همش چیه؟ همش حرف وحیه. این هو الا وحی یوحا، میفرماد که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بهترین کلامم اگر که وحی بالاتر است که نیست، اونم فهم نبوی با اون علمی که اکان فضل الله علیک از، چون گاهی من آیم میخونم نه کج، هم کج میفهمم، هم کج میگم، هم ناقص میفهمم، هم شلوول و ناقص میگم. پیغمبر هم میفهمه و کان فضل الله علیک عظیما، هم درست میگه و کان فضل الله علیک عظیما. و ما ینطق عن الهوا، خدا میفرماد وحیم که بگی پم شدن میرفتن نمیپذیرفتن. فبما رحمت من الله لنت لهم، هر بهترین حرفم باید خوب گفت، یعنی هم باید خودش فردی درست تغذیه شده باشه، هم درست بگه. خب وقتی این رعایت نمیشه چی میشه؟ ما تو شرایطی هستیم که چند میلیونیم، عدد نمیگم که حاشیه نداشته باشه، ولی برای دو سه یا چند برابر این جمعیت باید برنامه ریزی حکومتی بکنه. کجا به راحتی به یه آدم تهمت میزنن؟ اونجایی که این آدم مورد پذیرش واقع نشده، راحت بهش تردید میشه. شما راجع به پدرتون زود دچار شبهه نمیشید چون دوستش دارید، ولی راجع به یه مسئولی که مال یه جناح دیگه است، یعنی فلانی دیدی اینم دوز از آب در اومد، یا الان همشون دوز، راحت میگه، دیگران هم راجع ما به همین راحتی میگن. چرا؟ چون ارتباط عاطفی نیست. جاهایی که بعد ارتباط عاطفی برقرار میشده ماها را باور میکردن، ما فرصتها را از دست دادیم و به سمتش هم نرفتیم اصلاحش کنیم، جبرانش کنیم. و همیشه هم در جایگاه آدمهای طلبکار بخوایم یا نخوایم، اون کسی که یه چیزی رو فهمیده که مثال اعلاش، مصداق بارزش، مثال اعلاش پیغمبر اکرمه، فهمیده، وحی هم هست دستش، میگه اینو باید خوبم بگی. در جایگاهی که میخوای با مردم گفتگو کنی یا با کسانی که میخوای اونها رو در ادعای خودت هدایت کنی، یه حرف حقی داری، خود هدایتگری توش علو هست، شما دیگه تکبر خرجش نکن. قولا لهو برا فرعون قولا لینا، اگر در مقام گفتگو برای بست اجتماعی اون حرفای حق هستی، فرعون هم که مقابلته قولا لهو قولا لینا لعله یتذکر، جای خدا هم قرار نگیر. این که فرعون پدر سوخته انا ربکم الاعلاه دیگه، خداوندگار تفرعونه، اصلا هر کی میخوام بگم پر روی متکبره میگن تفرعون داره، این خود فرعونه، اصلا خود ضرب المثل تکبره. با اینم میخوای حرف بزنی در مقام هدایت، قول الله قولا لینا لعله یتذکر، هدایتگر شما نیستی، انک لا تهدی من احببت، تو باید حقو بگی و یه جوری تلاش کنی که حقو او بپذیره. او نخواست بپذیره، مکابره کرد، عناد ورزید، تکبر کرد، بی انصاف بود، خودش میدونه او خدا. ولی تو این مقام شما که میخوای حرف بزنی، شما وظیفت اینه که یه کاری کنی تا میتونی که او بتونه بپذیر. برای فرعون امیرالمومنین در جنگ صفین بود، یکی از گندبک‌های سپاه معاویه چند نفر رو دعوت کرد، نفر اول رو زد، پسرش رو زد، نفر دوم رو زد، پسرش و برادرش رو کیو زد، اینا رو همه رو هم رو هم گذاشت، نیزش رو کرد تو اینا، رفت روشون وایسار به حالا یکی بیا، یعنی هم کشت هم اهانت کرد. امیرالمومنین سلام الله علیه رفت میدان، فرمود تو رو به کتاب خدا و سنت پیغمبر دعوت میکنه. امیرالمومنین عمرو بن عبدود رو که اونقدر اهانت کرد به مسلمین در جایگاه هدایت، این اونجایی که شما میخوای با جامعه حرف بزنی و فکر میکنیم ما مطمئنیم، یقین داریم که ما وصل به یک کری هستیم از معارف حقه. ها؟ حضرت نگاه کنید به عمرو بن عبدود تو جنگ خندق، فرمود خواسته از تو دارم، اول اینکه تو رو دعوت میکنم به کتاب خدا و سنت پیغمبر. این یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر عمرو بن عبدود یا اون قاتل اهانت کننده در صفین میگفت این کتاب خدا و سنت پیغمبر که میگی چیه، حضرت نمیفهمد حالا میکشنت باقیشه بعدن حوریا دم جهنم بهت میگن که. اون نخواست. این طرف آماده بود، 523 نفر رو شب لیلت الحریر یا لیلت الحریر کشت، ولی اگر اینا میگفتن چرا باهات میجنگیم، ما چی داریم میگیم، ما چی میگیم، حرف میزد. کما اینکه نزدیک 100 روز سپاه رو نگه داشت، صدای سپاهش در صفین در اومد. چرا نگه داشت سپاه و فرستا؟ شوخی هم اگه 90,000 نفر رو با خودت ببری 100 روز 90 روز از زن و بچه دور، برای اونام که خیلی سخت بود، 3 وعده غذا باید بدی در روز، هزینش بالاست، روحیه جنگی از بین میره. چون حساب کنین مسابقات کشتی هست، این دو طرف میان به پر به پر میکنن، میچرخن، رقص پا دارن، آماده است به رو دوشک، 400 طرف رو نگردی یخ میکنه دیگه. اصالت جنگ نبود که برای امیرالمومنین، اصالت هدایت بود. مجبور بشه میجنگه، بخواد بجنگه یهو یه شب اون 500 نفرم میکشه، ولی این مجبور بشه راهش ببندن. اصالت درگیری که نیست، اصالت هدایت. دعوت کرد، چقدر صحبت کرده اونجا حضرت، عجله نداشت برای درگیری. وسط جنگ به نقلی دو تا از اصحاب امیرالمومنین فوش دادن به معاویه. معاویه که آقا حرمت به معنای حرمت مؤمن نداره که. اینجا اتفاقا بعد دمت گم چهار تا بذار روش. چون تحریک و نیرو نظامی میخواد رو بجنگه. فرمود به اینا سیره اینا رو بگید. چرا ما بقا شمشیر میخواییم مقابل اینا بکشیم؟ چرا ما مقابل اینا میخواییم شمشیر بکشیم؟ اینا رو برید بگید که هم بفهمی چرا شمشیر میکشی هم حرفی نزن. خوشم نمیاد که شما سباب باشید، فحاش باشید. اینا مال اسلام فقاهتیه. اینا اسلام فقاهتی از ریشش از کجا؟ مجتهد از قول و فعل و تقریر معصوم و کلام قرآن میگیره اینا رو دیگه. یه زمانی ما عرض میکردیم، بحث اینجا نگه میدارم، من خیلی با احتیاط حرف میزنم، با سانسور، چون میخوام حرف درست منتقل بشه وگرنه سرعت بحث بیشتر میکردم. یه زمانی ما میگفتیم آقا فلان عالم از فلان مذهب را همونجور که آقا فرموده به شکل ظالمانه مسئولین ارشد باهاش دیدار خصوصی نکنن. اولا مردم اون مذهب و سایر مذاهب میگن شما چرا با اینی؟ چرا اینو همون جور که اگر شما احساس کنی یه حکومتی یهو به یه عالمی تو قوم یه پیامی میده شما تعجب میکنی، بدبین میشی؟ آقا فرمود نکنید این کارو. گفتن برای وحدته. این که وحدت نبود که، این همه عالمن، چرا به یه نفر امکانات میدی؟ چرا یه نفر رو میبری با برترین آدم های مهم، شخصیت های مهم کجا دیدار کنن؟ این بعدن دیگه نمیتونن مدیریتش کنن. گفتن برای وحدته. خلاف وحدت بود. بعد که او جفتک اندازی کرد، جفتک اندازیش واضح تر از قبل شد، حالا همونا که برای وحدت رو فوش میدن. این آقا این دیگه طرفدار نداره، طرفدارش بیشتر نشدن دیگه. لازم نیست شما با اینا گفتگو کنین. تو اسلام فقاهتی اجازه رفتار ماکیاولیستی نمیده. میگه دو دوزه بازی نباید بکنی، فریبکاری نباید بکنی، خلاف تعهد نباید عمل کنی. هی دوستار بحران میشه. چرا؟ چون اون آبه. میگه ای این مثلا این خواهر فلان عیبو داره، او نباید اون عیبو داشته باشه. تو اینجایی که کار دستت بود یه توییت نزدی که آب روی نفر رو بردی، اونو میبینی اینو نمیبینی، بعد میخوای او از تو قبول کنه، انصاف تو رو بپذیره، میخوای به راحتی در آغوش دشمن نره، شبه علیه تو رو باور نکنه. تو زیر پای اونو نکشیدی که به تو باور نداشته باشه. یک بار ما دروغ بگیم چه فردی چه اجتماعی، هزار بار مجوز میدیم به طرف مقابلمون که ما بی‌اعتماد باشه. یه دروغ از ما بشنوه هزار بار مجوز تو ذهنش داره که حرف ما رو نپذیر. هزار بار نپذیر حرف ما رو، باور نکنه ما رو، صدق ما رو، دلسوزی ما رو. حالا با این نگاه من عرض میکنم بریم سیره امام سجاد رو ببینیم. یکیش رو اشاره میکنم بعدن با راجبش گفتگو میکنیم. امام سجاد علیه السلام دیده بود به اسم اهل بیت بد عمل کرده. کی؟ دولت بنی امیه. دولت بنی امیه گفت ما اهل بیتیم، چون معاویه داداش ام حبیبه است، ام حبیبه هم همسر پیغمبره، او ام المؤمنینه، این خال المؤمنینه، ما هم بنی امیه، ما هم فامیلای خال المؤمنین، ما اهل بیت پیغمبره و به اسم اهل بیت پیغمبر ظلم کردن، هم بنی امیه هم بنی عباس، پوست مردم رو کندن به اسم دین، همه خطبه به نام دین میخوندن دیگه. خب اونایی که حالا چگار رو حسب بکنی؟ زین العابدین سلام الله علیه حاکم نبود، یا خبین امیر المومنین این کار میکرد، میگه چون قدرت داشت. زین العابدین حاکم نبود سلام الله علیه، از مغازهی که او رو میشناخت خرید نمیکرد. گفتن چرا آقا را دور میکنی؟ میگفت این منو میشناسه، نمیخوام حق زن و بچهشو به عنوان این که من پسر پیغمبر به من تخفیف بیش از حد بده، بگم این چنده، مثلا 10 تومنه بگه 4 تومن، نمیخوام. حاکم نبودا، طلبکاری برعکس کم میشد. خدا پیغمبرش هم میفهمون قل لا اسالکم، بگو علیه من اعلا اسالکم علیه اجرن، چند بار میگه طلبی ندارم. تو کاروان غریب سفر میکرد، او اینا به زحمت نیفتن بخوان هوا منو داشته باشن، اجازه نمیداد به اسم این که چون اهل بیت کسی براش کاری بکنه. در حالی که اگر امروز مثلا ما یه وقتی امام زمان ببینیم، آدم دلش بخواد همه جونش رو فدا کنه یه قدم برداره، ولی اونجا حضرت نمیخواست این اتفاق صورت بگیره. این که این فرد اهل بیت پیغمبره و همه کاره امته، این فرصت سوء استفاده نیست، چون از این سوء استفاده شده بود حضرت برعکس عمل میکرد. برعکس مهربانی هایی که زین العابدین سلام الله علیه با کسانی که شیعه او نیستن، او رو قبول ندارن، بی اعتنا به او خاندانشان، برید نگاه کنید. و در یک پروسه و روند 30 ساله، نه اینی که خب 6 ماه این کار رو بکنیم تا انشالله بعد دیگه برای انتخابات اسفند ماه دیگه این هر کی دوتا روستا رو رئیس رو بگیره، این نه. باقیش برای بعد، ببخشید سر شما درد آوردم. اگر ثوابی داشت این روزه‌ای که میخونم، به روح شهدا امام امت مرحوم آیت الله مهدوی رحمت الله علیه تقدیم بکنم. خدا انشالله به برکت این روزه شیرخوار سید الشهدا امشب رو نقطه عطف در شکست این صهیونیست‌ها قرار بده. این هم خودش از عجایب است. شما سیر اهل بیت رو نگاه کنید، اگر کسی بدهی به کسی داشت این کار رو نمی کرد. یعنی اگر امام حسین علیه السلام میخواست بشینه حساب کتاب کنه که آقا من نمیتونم با این مردم حرف بزنم، 25 سال قبل از بابام چه کردن؟ که امیرالمومنین فرمود دین دست اشرار اسیر بود، یه 4 سال 8 ماه 10 ماه چقدر امیرالمومنین بود، بعدش هم یه 20 سال دوباره چه کردن؟ مردم بیر دغدغه، با اینکه میدونستن امام حسین با یزید بیعت نکرد، همه رفتن یا ترسیدن یا طمع کردن هرچی با یزید بیعت کردن. اگر امام حسین میگفتش که گور بابای این مردم به درک، هیچ کس نمیتونست بگه چرا. چون سال 55 معلوم بود امام حسین سلام علیه با یزید بیعت نکرده، خودشون نخواستن دیگه، نخواستن بیان سراغ من. اونی که خودش بلکه اعتبار اون اسلام فقاهتیه، هیچ وقت خودشو خلع مسئولیت نمی کنه که، هیچ وقت وارد یه مسیری شد برعکس همه اومدن اعتراض کردن، نهی از منکر کردن، این کار رو نکن، این کار اشتباهه، بیشین سر جات. میشه از سر جات همه هورا براش میکشیدن، احترام براش قائل میشدن، احترامش هم داد. آقا هم یه وقتی فرموده بین نخبگان، گروهی از نخبگان امت، گروهیشون سید شهدا احترامش رو از دست داد، کمون که صدیقه طاهره دوچار بهش اهانت شد، جسارت شد. او بنده خداست، یعنی ببرن هم نمیبره، استعفا نمیکنه، عقب نمیشینه، از دلسوزی استعفا نمیده، از خیرخواهی استعفا نمیده، چه بخوانش چه نخوانش. بلا تشبیه مثل مادری که کوتاه نمیاد، مادر بچه جفتکم مندازه، مادر مادریشو میکن. بعد که داشت میومد پیغام داد به کوفیان که شما دارید به خطر میفتید در کوفه، اهلی ما اهلیکم و نفسی ما انفسکم، شما زن و بچه تون تو کوفه به خطر میفته، من زن و بچه هم میارم. این قرار بود که یه جای نقطه کانون جنگ باشه، بعد فرمانده جنگ زن و بچه شو در یه جای بی خطری قرار بده. این چه رهبری هستی؟ شاهی اون وقت، اونی که رهبره مثل بقیه است، شهادتش خسارته، ولی تغییر تصویرش خسارت بزرگتر. حالا اون نبره که تصویرش تغییر نکنه، بزرگتر از این حرف هاست. او کار درست رو میکنه، تغییر تصویر هم عملا نمیکنه. فهمون نفسی من انفسکم و اهلی من اهلیکم، شما زن و بچه تون تو کوفه گیر عبیدالله میفته، من زن و بچه هم میارم، با اینکه میدونم چی هم میشه، میدونم. بعد یک یک اینا رو فرستاد میدان. یک یک فرستاد وسط میدان بود، چون خودش تنها شده بود دیگه، کسی رزمنده‌ای باقی نمونده بود. چپ و راست میدونی که نگاه کردید هیچ کس نمونده، نظر یمینن و شمالن. این آقا آقایی نبود که بشکنه، ولی در یه حادثه دوبار رو زد، همونجوری که مادرش رو زد. مادرش برای دفاع از امیرالمومنین سرزده در خونه انصار و مهاجر هم رفت، خودش به پیغمبر رو نمی زد، اونجایی که مال خودش بود. اینجا سید الشهدا دوبار پشت سر هم رو زد، برای اینکه عین اون فردی که بچه ای رو میبینه تو خیابون، خدا نکرده ماشین بهش زده فرار کرده، این بچه رو بغل میکنه، جلو هر ماشین رو سعی میکنه بگیرینه تا بیمارستان برسون. نمیگن آقا تو مجتهدی، تو دکتری، تو وزیری، الان این بچه جونش در خطره. حضرت دید دو تا چیز هست که اتفاقا به میل شخصیش باشه نباید رو بزنه، اما اول دید ناموس پیغمبر در خطره. تو با من اگر دعوا دارید، اینا دخترای پیغمبرن، پیغمبر حساس بود رو ناموسش. مرد نابینا میخواست خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها بیاد، سه بار پیغمبر اذن میگرفت آماده ای با ابن ام مکتومم. دوباره میفرمود فاطمه جان مهیا شدی، حجابت کامله. سید الشهدا وقتی دید کسی نیست، چپ و راست رو نگاه کرد، صداش بلند شد، هل من ذابن یذبان حرم رسول الله. دیگه اینا که من نیستم، اگه با من دعوا دارید اینا حرم پیغمبرن. دشمن که دید بالاخره تونسته او رو به یه عنوان نگرانی صداشو در بیاره، شروع کرد به هل هله کردن. ارتفعت اصوات النساء بالعویل والبکا، گریه خانمان بلند شد، دیدن آقا لحظات عروج روح مطهرش نگران اینهاست. مظهر غیرت خدا وقتی صدای گریه اینها رو شنید برگشت، دید خانوم ها همینجور که گریه میکنن، یه شیرخاری رو هم دست به دست میکنن. عجز رو در اینها دید، دیگه کسی نمیتونست این بچه رو نگه داره، امکان نگهداریش نبود. هم بیتاب بود، هم دیگه صدا نداشت، سر افتاده بود، چشما رفته بود، گاهی این لبا آرام باز و بسته می شد. مادر شیرخوار از خیمه بیرون نیومده بود. خدا مادرهای شهدا رو حفظ کنه، اونایش که رفتن رحمت کنه. نخواست سید شهدا لحظه ای که طفل رو میگیره چشمش به این مادر بیفته. مادر رفت تو خیمه. حضرت وقتی اومد وضع این خانوما رو دید، دید این بچه رو دست به دست میکنن، فرمود یا زینب ایتینی ولدی از صغیر لعوده، بده میخوام باهاش وداع کنم. بچه رو که در آغوش گرفت دید شاید قبل از اینکه آقا خودش به شهادت برسه بچه از دست میره. اینه دیگه من دلی میگم، گفت اون مادر از خیمه بیرون نیمده، ولی معلومه که این مادر بیچاره، این بچه از دست رفتنیه. بچه رو گرفت برد وسط میدان، عبا رو که کنار زد، دستشو که بلند کرد. یا قوم لم ترحمونی، مهم نیست به من نمیخواید رحم کنید، فرحمو هذا الرضیع. نمیبینید این کارش تمامه. چند بار در کربلا وسط صحبت کاری کردن سید الشهدا حرفشو دیگه ادامه نداد، داشت صحبت میکردید بچه دست و پایی زد، خون به صورت حضرت پاشیده شد. برگشت به اون نگاه کردید کار تمامه. دو تا جمله گفت، هر دوش عجیبه، دو تا جمله اتفاق افتاد. جمله اول سید الشهدا فرمود، به آسمان نگاه کرد، عرض کرد خدایا اگر نسل نازل نمی کنی به ما صبر عطا کن. این حرف معلومه جوری جگر حضرت رو سوزوندن که از خدا طلب صبر کرده. هی نگاه میکرد به گلوی این بچه، هاتفی از غیب صدا زد، دعه یا حسین، حسین جان دل بکن، اینطوری خیره خیره نگاه نکن، دعه یا حسین فان له مرضعا فی الجنه.